چهار است در ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. ۲۱ مرداد 1400 شمسی برابر با 12 ماه اوت 2021 میلادی، من پروانه وحید منش درود و سلام دارم به همه همراهان رادیو فردا در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. میزبان شما هستم در دقایق پیش رو با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اما پیش از هر چیز نسرین افشار همکارم با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
ممنونم از تو پروانه و سلام به شنوندگان رادیو فردا. در اولین خبر، وزارت بهداشت ایران در آخرین آمار روزانه خود شمار جان باختگان ناشی از ابتلا به بیماری کووید 19 را 568 نفر اعلام کرد. بنابر آمار منتشر شده از سوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی، در 24 ساعت منتهی به ظهر روز پنجشنبه بیش از 39,000 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا شناسایی شده است. آمارهای روزانه وزارت بهداشت در حالی منتشر می شود که علیرضا زالی، رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران، روز چهارشنبه از پنهانکاری در ارائه آمارهای مرگ و میر سخن گفته بود. کارشناسان و برخی مقامهای بهداشت و درمان آمارهای وزارت بهداشت را دست کم 2.5 برابر و حد اکثر 4 برابر آمار رسمی اعلام کردند. بنابر اطلاعیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، سفیر روسیه در تهران برای ادای توضیحات در خصوص عکس منتشر شده از سوی دستیار وزیر و مدیر کل اوراسیا به وزارت امور خارجه دعوت شد. اطلاعیه وزارت امور خارجه ایران میگوید لوان جاگاریان در این ملاقات اظهار داشت که قصد وی از انتشار این عکس صرفاً یادآوری اتحاد روسیه با بریتانیا بر علیه ارتش نازی در طول جنگ جهانی دوم بوده و انگیزه و منظور ضد ایرانی پشت انتشار این عکس وجود ندارد. چند روز پیش سفارت روسیه عکسی را منتشر کرد که سفیران کشور و رئیس نمایندگی بریتانیا در تهران در حالی که بر بالای پله‌های ورودی ساختمان سفارت نشستند را نشان می‌داد. این عکس یادآور نشست سران شوروی سابق، بریتانیا و آمریکا در سال 1943 در تهران است. وزارت خارجه ایران در اطلاعیه خود به جای واژه احضار از واژه دعوت استفاده کرده، ولی در این حال حسین امیر عبداللهیان، دستیار ویژه رئیس مجلس، گفته است که ضروری است سفیر روسیه این خطا را اصلاح و جبران کند. بنابر اعلام مقام‌های دولت افغانستان، ستیزجویان طالبان مرکز ولایت غزنی در شمال غرب این کشور را به تصرف خود درآوردند. ادارات مهم شهر غزنی اکنون در تصرف نیروهای طالبان است و گروه بزرگی از زندانیان هم با تصرف زندان مرکزی شهر به طالبان پیوستند. با سقوط شهر غزنی، طالبان در جنگ با دولت منتخب در کابل 10 شهر از 34 مرکز ولایت در افغانستان را به تصرف خود درآورده است. شهر غزنی با 180,000 نفر جمعیت به دلیل نزدیکی به کابل، پایتخت این کشور، از اهمیت راهبردی زیادی برخوردار است. سه منبع مطلع که نخواستند نامشان عنوان شود، به نشریه پولیتیکو گفتند که با توجه به تحولات جاری در افغانستان، دولت آمریکا در حال بررسی گزینه‌های مختلف از جمله بستن سفارت و یا بازنگری در تعداد دیپلمات‌های ضروری در کابل است. به نوشته این نشریه، وزارت خارجه آمریکا این موضوع را رد و یا تایید نکرده است. بر اساس ارزیابی اطلاعاتی آمریکا که روز چهارشنبه منتشر شد، طالبان احتمالاً خواهند توانست پایتخت افغانستان را پس از 30 روز محاصره و ظرف 90 روز تصرف کند. در تحولی دیگر، نشست 3 روزه صلح افغانستان با شرکت نمایندگان دولت افغانستان و طالبان و کشورهای دیگر امروز پنجشنبه در دوحه قطر وارد 3 روز خود می شود.
ممنونم از تو نسرین. نسرین افشار با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می شنوید. علیرضا زالی گفته است اجازه خرید واکسن ندادند و گفتند گران است. او نگفت چه کسی اجازه ورود واکسن را نداد.
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. اگر آمریکایی‌ها توانسته بودن واکسن تولید کنن، این افتضاح کرونایی در کشور خودشون پیش نمی‌آمد.
سومین روز از دادگاه حمید نوری از عاملان اعدام‌های سال 67 در سوئد در حال برگزاری است.
امروز لحظات سختی بود، به ویژه برای بازماندگان و زندانیانی که بودند.
و نگاهی داریم به وضعیت افغانستان و سقوط شهر به شهر و ولایت ولایت این کشور به دست طالبان. همه اینها و بیش از اینها در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. بنابر آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران در روزهای گذشته رکوردهای جدیدی در آمار کرونا در کشور ثبت شده است و مقامات بهداشتی هشدار می‌دهند که این روند صعودی آمار مبتلایان و جانباختگان ادامه خواهد داشت. همراه هستیم با همکارم کیانوش فرید که نگاهی داشته به آخرین تحولات در زمینه بحران کرونا. کیانوش، از آخرین خبرها برامون بگو.
سلام به تو پروانه و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. من این گزارش رو شروع کنم با جمله در واقع دکتر تواد کوهی، فوق تخصص مراقبت های ویژه و رئیس انجمن مراقبت های ویژه ایران. ایشون میگه سیستم درمانی کشور فرو ریخته، مسئولین هم به این موضوع آگاه هستن اما حرفی برای گفتن ندارن. تهران، مشهد، اهواز، گیلان و اغلب استانها، تمام شهرها به گزارش وزارت بهداشت یک دست در وضعیت قرمز به سر میبرند. آمار مبتلایان و جانباختگان هر روز داره رکورد میزنه و به گفته ایرج حریچی معاون وزارت بهداشت تا یک ماه دیگه شرایط به احتمال زیاد همین گونه خواهد بود، تغییر چشمگیری نداره، حتی ایشون از امکان بدتر شدن هم صحبت میکنه. کنارش گزارش های مفصلی هست از کمبود تجهیزات. گزارش میشه از اینکه تخت نیست، دارو نیست، سرم نیست، کادر درمانی خسته است و حتی پرستار نیست. من امروز با یکی از پرستارا در ایران تونستم صحبت کنم. او صحه گذاشت بر تمام این صحبت‌ها و میگفت که امکانات و تجهیزات این روزها بسیار ناچیزه و اونها چقدر خستن و از هزینه های هنگفت گفت و از بیماری که خودش باهاش مواجه شده که فقط به خاطر یک تخت که هزینش 10 میلیونه و از ترس این هزینه به بیمارستان مراجعه نکرده. از اینکه بگذاریم، سعید نمکی وزیر بهداشت امروز مفصل صحبت‌هایی رو می‌کنه، کنفرانس‌های ویدیویی داشته. میگه وزارت بهداشت تلاشش خودش رو کرده که کرونا مسئله امنیتی نشه. از بسیج اسم می‌بره و میگه بسیج و نظام سلامت در کنار هم شبانه روز کار کردن، اما خب این وسط عده‌ای کار رو رها کردن و ما در انتهای کار در این روزخونه داریم زخمی و جنازه جمع میکنیم. آقای نمکی بارها این صحبتها رو کردن پروانه و گفتن که در آینده نکته های گفتنی دارن که الان نمیتونن بگن، بعدها صحبت میکنن دربارهش. اگر برگردم دوباره به صحبت های دکتر سواد کوهی که به نوعی جمع‌بندی از شرایط ایرانه، ایشون میگه وضعیت در تمام بیمارستان های دولتی فاجعه است. مریض ها با میزان اکسیژن 50% در بخش ها بستری میشن و فقط صبر میکنن که جان خودشون رو از دست بدن و معتقدن که با این کاری در این شرایط نمیشه کرد، چون سلاحی ندارن که به جنگ برن. ممکنه در بخش های موفق بشن اما بالاخره شکست میخورن. و آخرین جمله‌ای که در جمع‌بندی اینجا میتونم بگم اینه که امروز رضا کرمی محمدی، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، میگه آمار روزانه کرونا حداقل نصفش مربوط به تهرانه و میزان جانباختگان برای بهشت زهرا بسیار زیاد.
کیانوش، خیلی کوتاه نگاهی داشته باشیم به حرف‌های روز گذشته علیرضا زالی و واکنش‌هایی که صورت گرفته به صحبت‌های او که گفته به خاطر واکسن گرون بوده و به خاطر این ما خرید واکسن نداشتیم.
ببین، علیرضا زالی صحبت‌هایی رو کرد که در واقع بسیار واکنش برانگیخت، هم در شبکه‌های اجتماعی هم مقامات. اون گفت هزینه داروهای کرونا چند برابر واردات واکسن شده، اما اجازه خرید واکسن ندادم. او البته هم نگفت که چک، همونطور که تو هم در ابتدای مجله گفتی، چه کسانی اجازه خرید رو ندادن، و میگه که چقدر خرید واکسن گرون نبوده، اونقدر شاید داروها رو بیشتر براش هزینه کردن و الان فقط برای 5 روز واکسن دارن. کنارش دبیر کل جمعیت هلال احمر داره صحبت میکنه و میگه ما در بهمن 99 میتونستیم واردات واکسن رو آغاز کنیم، اما به ما مجوز ندادن، 3 ماه به تاخیر افتاد. مسعود خونساری رئیس اتاق بازرگانی توییت کرده که وزارت بهداشت مانع از واردات 6 میلیون واکسن شده. در قبال اینها خب محمد جواد ظریف دستیارش واکنش نشون دادن. آقای ظریف داره میگه خب کدوم دستگاه ورود 20 میلیون واکسن از اروپا را رد کرد؟ سوالی این رو میپرسه. رسول موسوی دستیارش میگه چرا اعتبار 150 میلیون دلاری هند رو که با تلاش وزارت خارجه بوده جذب نکرده وزارت بهداشت؟ ببندم ماجرا رو، وقت نداری. اما در مقابل همه اینها آقای نمکی پاسخی به اینها نداده و فقط میگه کشورهای همسایه و دوست ما واکسن ندادن، ما رو وسط قطعگاه رها کردن. این انتقادات همه در حالیه که عمر دولت حسن روحانی هم به پایانه.
خیلی کوتاه اگر بتونید در مورد صحبت‌های امروز فرمانده سپاه که گفته که با وزارت بهداشت باید مهار کنه ویروس رو توضیح بدیم.
ببین فرمانده سپاه، کل سپاه پاسداران امروز میگه که ما فکر میکردیم بیماری مصریه، حالا انگار مرگ مصریه، و میگه ما به خانه ها رجوع میکنیم و اجازه ندیم که مردم تا حد امکان جا بشن، ما با جهاد ویروس رو نابود میکنیم. بسیج این بار پا به میدان گذاشته و میگه ما میخوایم به سراغ تک تک خونه ها بریم تا مردم بیرون نیان. از اون طرف همین امروز سپاه از عملکرد ستاد مقابله با کرونا تقدیر میکنه، ستاد مقابله با کرونایی که برخلاف گفته های پزشکان، برخلاف آنچه که دکتر زالی رئیس ستاد مقابله با کرونا میخواد، با تعطیلی 2 هفته‌ای موافقت نکرد. وزیر بهداشت امروز داره از پیوند ما و بسیج، یعنی وزارت بهداشت و بسیج صحبت میکنه به عنوان یک سرمایه برای روزهای سخت. اما اینکه واقعا بسیج با اینکه بره در هر خونه ای و نذارن مردم جابجا بشن چقدر عملیه و چقدر هست، سوالی هست که منتقدان میکنن که جایگاه بسیج کجاست وقتی وزارت بهداشت خودش هیچ کاری نتونسته انجام بده.
ممنونم از تو کیانوش. کیانوش فرید با ما بود با نگاهی به بحران همگیری ویروس کرونا در این روزهای ایران. اما اظهارات علیرضا زاری همونطور که کیانوش هم بهش اشاره کرد واکنش‌های بسیاری رو به همراه داشت، از جمله وزیر خارجه دولت روحانی محمد جواد ظریف هم گفته که وزارت خارجه تلاش بسیاری کرد درباره ورود واکسن. الان درگیری افتاده بین مقامات جمهوری اسلامی درباره مسئله واکسن و بیماری کرونا. در گفتگو با حسن نایه پاشم، پزشک و فعال حقوق بشر ساکن وین، ابتدا از او درباره سیاسی شدن وضعیت حوزه بهداشت و درمان در ایران پرسیدم.
از همون ابتدا در حال ما با سیاسی کردن موضوع بیماری کرونا مواجه بودیم، برای اینکه خب خاطر اینکه انتخابات مجلس در پیش بود اساساً انکار می‌کردن وجود این بیماری رو، و حتی خب در این گزارش که آقای زالی داده گفته که خب وقتی که مسئله شیوع بیماری در قم مطرح شد با لبخند می‌زدن و می‌گفتن به راحتی حلش می‌کنیم موضوع رو، و موضوع رو جدی نمی‌گرفتن. و این در ابتدا با خود بیماری به این شکل برخورد کردن، و در ادامه علاوه بر درمان، کنترل و رساندن دارو، رساندن تست در وهله اول و بعداً مسئله در واقع ورود واکسن‌های مختلف، این مسئله عملا مطرح شد. شاهد این بودیم که خب آقای خامنه‌ای متاسفانه از صحبت از این می‌کردن که این ویروس ویروس کذایی است، و حتی انکار می‌کردن در ابتدا سخن از این می‌گفتن که ویروس رو به طور مشخص برای ایرانی‌ها درست کردن، و نظریه توطئه‌ای که خودشون داشتن چنین بحثایی می‌کردن. اگه صحبت‌های اولیه آقای خامنه‌ای رو در کنار صحبت‌های حالا روزهای گذشته بگذاریم، تفاوت جدی این برخوردها رو با هم دیگه می‌بینیم.
آقای نایب پاشم، محمد جواد ظریف روز گذشته در توییتی گفتش بحث تحریم رو باز مطرح کرد، باز اشاره کرد که اگه تحریم نبود ما میتونستیم واکسن وارد کنیم. اما در همون زمان ما ببینیم آقای زالی در مورد 720 میلیون دلار خرید دارو برای مقابله با کرونا صحبت کرده. چقدر تحریم نقش داشته تو این ماجرا و چقدر سوء مدیریت مسئولان نقش داشته؟
تحریم به شکل سهم مشخصی داشته، ولی این سهم اندک بوده. خب در اون ابتدا که خب دوران آقای ترامپ بود یه مقدار نوع تعامل مقامات جمهوری اسلامی با حالا ایالات متحده و کلا موضوع تحریم بود دشوارتر بود، ولی این روز به روز ساده تر شد. در امروز حالا خود آقای ظریف صحبت از این میکنه که 24 میلیون دوز واکسن رو از خارج وارد کرده. خب مسلمه که اگر تحریم های سخت بود نمیتوانست چنین کاری رو بکنه و به هر حال او قدرت ویژه‌ای نداشته که دست به این عمل بزنه. و به طور کلی از همون ابتدا در زمان آقای ترامپ هم مطرح بود که در مورد دارو تحریمی وجود نداره، ولی که خب برای سیستم بانکی مانع معینی بود برای اینکه این مقدار این موضوع به تعویق بیفته. ولی که به طور مشخص عزم آقای خامنه‌ای در این ارتباط که واکسن آمریکایی و واکسن بریتانیایی وارد نشه تاثیر بسیار زیادی روی این موضوع گذاشت که سعی بکنن مثلا به سوی واکسن داخلی از هانو معطوف بکنن و به طور مشخص در این رابطه حرکت بکنن. و این حتما به یاد دارید که یک طوفان توییتری به عنوان واکسن بخرید عملا ایجاد شد و نهایتا اونها خودشون رو مجبور دادن و اتفاقا همین آقای ظریف به روسیه رفت و اولین محموله از محموله با واکسن اسپوتنیک و تونستن به توافق برسن در ارتباط با
گفتگویی بود با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر، درباره تبعات سیاسی شدن حوزه بهداشت و درمان در ایران.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
سومین روز از دادگاه حمید نوری از عاملان کشتار سال 67 در زندان‌های ایران در استکهلم سوئد برگزار شد. در گفتگو با حمید نوذری، فعال سیاسی که در این دادگاه حضور داشته، درباره جزئیات دادگاه روز پنجشنبه پرسیدم که با هم می‌شنویم.
امروز جلسه کوتاهی بود، ساعت 12:30 تموم شد. دادگاه الان دیگه این هفته کارش رو انجام داده و تموم شد و رفت تا هفته آینده که 3 روز هفته آینده رو سازماندهی بکنه. امروز لحظات سختی بود به ویژه برای بازماندگان و زندانیانی که بودن، به خاطر اینکه دادستان با توجه به اسناد، کتاب‌های خاطراتی که زندانیان مختلف سیاسی نوشته بودند، باز تصویر کرد اون راهروی مرگ رو، اون اتاقی رو که برخی ها در مقابل هیئت مرگ قرار گرفتند، راهی رو که به آمفی‌تئاتر یا جایی که زندانیان رو دار می‌زدند و چگونگی اون کوریدور مرگ و این مسائل بود. من به خوبی توی چهره بسیاری دیدم که واقعا اگر اقرار نکنم بعضیا لرزه به تنشون افتاده بود از خانواده ها و اینها، و خیلی لحظات سختی بود. ولی دادگاه تمام برنامه امروز که پیش از ظهر بود رو به این مسئله اختصاص داد و با به اصطلاح بسته شدن این بخش دادگاه هم این هفته کارش رو تمام کرد.
آقای نوذری، واکنش حمید نوری در دادگاه امروز به مسائلی که مطرح شد درباره دهه 60 و به خصوص سال 67 چه بود؟
حمید نوری با توجه به کسایی که از نزدیک در چون که میدونید اینجا اتاقا طوریه که همه نمیتونن چیه اون به اصطلاح ایشون رو همه جا و در همه حالت ببینن، با توجه به کسایی که میتونستن صورت ایشون رو مستقیم ببینن میگفتن برخلاف روز اول که یک کمی حالت به قول معروف ببخشید کول به خودش گرفته بود، دیروز بعد از اینکه یک سری مسائل مطرح شد چهرهش عوض شد. و امروز هم من سعی فکر میکنم که به اصطلاح چیزی بیشتر از دیروز نبوده باشه، به خاطر اینکه عملا بازسازی امروز برای این بود که حمید نوری تو اون دستگاه، یعنی بردن زندانیان به کوریدور مرگ، معرفی اونها به هیئت، احیانا باز پس گرفتن کسایی که از اتاق هیئت در می اومدن، حالا یا به قول اونها دست چپ به طرف آمفی‌تئاتر مرگ و داد و یا دست راست به طرف احیانا این که برن به سرولاشون بوده. و به نظرم میاد که امروز حال خوبی داشته باشه. شاید جالب باشه براتون که جمعه آینده با توجه به برنامه قراره که وکیل حمید نوری کمی در مورد استراتژی اونها و اینکه آیا شاهدی دارن میخوان چه کار بکنن اینها برای دادگاه حرف بزنه. این برنامه‌ریزیه که ما امروز شنیدیم برای جمعه آینده که آخرین روز هفته آینده است، حمید نوری یعنی از طریق وکیلش میبایستی صحبت کنه. بایستی دید که چجوره، آیا این استراتژی سکوت به اصطلاح شکسته میشه، آیا شاهدی میخوان معرفی بکنن، یا اینکه چی کار میخوان بکنن در آینده. به احتمال زیاد یک نکات جدی رو ما ممکنه جمعه آینده با اون آشنا بشیم.
حمید نوذری فعال سیاسی درباره دادگاه امروز حمید نوری از عاملان کشتار دهه 60 در ایران توضیح میداد. اما بنیاد ایران تریبونال در مقابل دادگاه ضمن گفتگو با شاهدان و شاکیان و پخش اون در رسانه‌های جمعی نمایشگاه عکسی رو هم از جانباختگان دهه 60 در زندان‌های جمهوری اسلامی به طول 38 متر برگزار کرده. بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
ایران تریبونال یک دادگاه مردمی و نمادین است که 14 سال پیش با تلاش شماری از خانواده زندانیان سیاسی جان باخته، گروهی از زندانیان سیاسی جان به در برده در کشتارهای دهه 60، کنشگران سیاسی، کارگری، نویسندگان و هنرمندان بنیان گرفته. ایران تریبونال با الهام از خواسته‌های دادخواهانه مادران خاوران تا کنون موفق شده در دو همایش بزرگ بین المللی در شهرهای لندن و لاهه جمهوری اسلامی را به ارتکاب جنایت علیه بشریت محکوم کند. دیدبان ایران تشکیلات اجرایی زیر مجموعه ایران تریبونال پس از دستگیری حمید نوری در آبان سال 98 در فرودگاه آرلاندای سوئد از طریق شکایات خصوصی به پرونده نوری ورود کرد و افکار عمومی را در جریان محاکمه او قرار داد. با آغاز دادگاه حمید نوری دیدبان ایران بر دامنه فعالیت‌هایش افسود که در این باره خانم بسی شاماری یکی از سخنگویان این نهاد اینطور به رادیو فردا گفته.
در رابطه با حمید نوری از همون بد به دستگیری ایشون در عرض 19 ماه ما سعی کردیم دوستانی که در استکهلم بودن امکان حضور در دادگاه داشتن برنامه‌های کاملی رو همیشه از طریق کانال‌های مجازی به سمع عموم رسوندن که تمدید دادگاه نوری کی بوده، چطوری بوده که هر یک ماه یک بار انجام گرفت. تا به دوران دادگاهی رسیدیم و کیفرخواست که بیرون اومد در سطح بسیار وسیعی اطلاعیه‌های مطبوعاتی پخش شده از تمام کانال‌ها، پخش مستقیم هم به اسم دیدبان ایران باعث شده که ما اخبار رو و کل دادگاه رو در طول این سه روز اول تحت پوشش قرار بدیم و همزمان از کانال‌های مجازی تلگرام، فیسبوک، توییتر و یوتیوب. همزمان ما نمایشگاه عکس هم داریم به درازای 38 متر و به عرض 50 سانتی متر تونستیم عکس کسایی رو که بی صدا هستن، چون ما همون روز اول گفتیم دیدبان ایران صدای بی صدایان، به نمایندگی از مادران خاوران عکس عزیزان و جان سپردگان رو ما اینجا با خودمون هر روز آوردیم. عکس جان سپردگانی هستن که به حکم هواداری یا پشتیبانی کردن از یکی از احزاب چپ در دهه 60 و علل خصوص سال 67 به جوخه های اعدام سپرده شدن و این کار به اصطلاح میدانی و عملی ماست. همزمان پخش کردن اطلاعیه به زبان سوئدی، فارسی و انگلیسی بین مردم، بین کسایی که رد میشن و سعی میکنیم در حد توان براشون توضیح بدیم که این اجتماع و این شلوغی به چه دلیل.
خانم شاماری یکی از سخنگویان کمیته ایران تریبونال در پایان به اهمیت دادگاه حمید نوری در سوئد هم اشاره کرده و گفته او نخستین فردی است که در ارتباط با کشتار زندانیان سیاسی در ایران دستگیر و محاکمه می شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
گروه تندرو و اسلامگرای طالبان امروز پنجشنبه کنترل اکثر محلات شهر راهبردی غزنه افغانستان را در دست گرفت، اما بنابر گزارش ها درگیری شدید بین این گروه و نیروهای دولتی همچنان در اطراف ساختمان وزارت اطلاعات در این شهر ادامه دارد. رادیو آزادی میگوید که در پی وخامت اوضاع در افغانستان بیش از 30,000 خانواده افغان آواره کابل شدند. در گفتگو با طارق فرهادی، مشاور پیشین رئیس جمهور افغانستان و تحلیلگر سیاسی ساکن سوئیس، ابتدا از او پرسیدم چرا با وجود اینکه آمریکا میگوید 300,000 نیروی نظامی افغان آموزش دیدند و تجهیزات کافی هم در اختیار دارند، طالبان شهر به شهر پیش می‌رود.
مشکل زعامت است و مشکل در حقیقت مدیریت قوای ارتش افغانستان هست. آقای اشرف غنی که خودش در حقیقت یک کارشناس بود، رئیس جمهور شده در یک کشوری که در 20 سال و شاید بیشتر از این در جنگ بوده، و عساکر در حقیقت رئیس جمهور را به حیث یک رهبر جنگ نمی‌شناسند و اکمالات و فرستادن تجهیزات هم غفلت شده است، و در حقیقت این عساکر افغانی حالا ثابت شد که حاضر نیستند که بجنگند به ضد طالبان. طالبان با یک ایدئولوژی می آیند و عساکر افغانی انگیزه ندارند.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا شب گذشته گفته که تصمیم این کشور مبنی بر خروج از افغانستان تصمیم درستی بوده، آمریکا پشیمون نیست از این، برای اینکه باید رهبران افغانستان متحد بشن. آیا این مسئله در واقعیت شدنی هستش؟ آیا میشه یک اتحاد رو ما ببینیم علیه طالبان در افغانستان؟
الان خیلی دیر است که علیه طالبان یک اتحاد شود در افغانستان. طالبان غالبا که بیشتر قدرت را در افغانستان خواهند گرفت تا چند ماه آینده. اگر بعداً روی مردم بومی افغانستان فشارهای گوناگان کلتوری و زبانی بیاورند، بله، در آن وقت یک عکس العمل به وجود خواهد آمد، اما آن عکس العمل در اثر کوشش های حکومت کابل به وجود نخواهد آمد. آن عکس العمل بعدها به وجود خواهد آمد، از اینکه مردم که از طالبان فرق دارند آنها را قبول نخواهند کرد. ولی امروز امر این چنین نیست. امروز طالبان به صورت برخاستا پیش آمد پیشرفت می کنند و جو بایدن هم از نگاه امریکا اگر ببینیم، امریکا در افغانستان نظر به ضرورت خودش آمد بعد از 11 سپتامبر 2001 و الان تصمیم گرفتن که دیگر ضرورت نیست که در افغانستان باشند و دیگر ضرورت های مهمتر دارند در دنیا و خارج شده.
آقای فرهادی، 65% کشور به دست طالبان افتاده و با رویه‌ای که داره پیش میره باید انتظار داشته باشیم که تقریبا تمامی مناطق افغانستان به زودی در ماه‌های آینده به دست طالبان بیفته. چه سرنوشتی در انتظار افغانستانه؟ چقدر سقوط دولت مرکزی محتمل هستش و آیا باید انتظار شرایطی مانند سوریه رو در افغانستان داشته باشیم؟
متاسفانه بلی، مردم ما بسیار آواره شدند. در هر جایی که طالبان رفتند داخل خانه های مردم شدند، به خاطر که خانه را سنگر ساختند و از آنجا به جنگ شروع کردند. مردم از ترس این که در اثر جواب حکومت افغانستان که با طالبان می جنگد، در حقیقت خانه ایشان شاید از قوای هوایی افغانستان بمباردمان شود یا هدف قرار بگیرد، مردم تصمیم گرفتن خانه را رها کنند و از شهر خود خارج شوند. و امروز یک بحران بشری است که همیشان پایین آمدند در کابل از شمال افغانستان و در پارک ها زندگی میکنند بدون هیچ کمک از هیچ کس، در حالی که جامعه بین‌المللی هم سفارت‌هایشان در کابل حضور دارند و سایبین هستند. اگر وضع چنین باشد، بله، طالبان تا یک ماه یا دو ماه دیگر در دره کابل دق الباب خواهند کرد و مشکل این است که در هر شهر افغانستان طالبان از خود خاطرخواه دارند و همکاران دارند و داخل شدنشان در این شهرها توسط همکارانشان آسان‌تر می‌شود و ما مثالش را در هرات دیدیم.
طارق فرهادی، مشاور پیشین رئیس جمهور افغانستان، درباره وضعیت کنونی این کشور توضیح می‌داد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرده
بود در بین کاربرا به دنبال داشته
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر با سوء زیادی داشت
در اینستاگرام هست
رادیو فردا زمانی برای ارتباط
این مجله بعد از ظهر رادیو فردا در جای پایان رسید. من پروانه وحیدمنه ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو می‌کنم.